حالا در قرآن براتون بخونم سوره بقره آیه 6 میفرماید که الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة من و فضلا والله واسع علیم. دو تا حمله رو راجع به شیطان اینجا ذکر میکنه. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر رو بدبختی میده، دلشوره ایجاد میکنه در شما که شما فقیر میشی، گرفتار میشی، ورشکست میشی، بدبخت میشی، شکست میخوری. و یأمرکم بالفحشاء، یعدکم الفقر حمله چیه؟ حمله جلو. یأمرکم بالفحشاء چپ هستش، حمله چی؟ سمت چپ. چون فهمود لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم عقب، چه گذشته است، و ان ایمانهم راست و ان شمائلهم چپ. پس الان دو تا حمله رو اینجا داره خداوند ذکر میکنه، یکی جلو و یکی چپ. شیطان دلشوره ایجاد میکنه در شما و شما رو به فحشا میگه. حالا چه ربطی بین جلو و چپ هست؟ این حمله ها چهارتایشون با هم ارتباط دارن. بین جلو و عقب یه رابطه هست، یعنی میتونه یه حمله دو طرفه کنه، جلو و عقب، و ترکیب کنه، حمله ترکیبی به انسان کنه. یه دونه جلو با راست میتونه بزنه، یه دونه جلو با چپ میتونه بزنه. مثل باشگاه ورزشیه که حریف ممکنه از هر طرفی حمله بکنه، این شخص باید مراقب باشه که از کدوم طرف حمله میشه، اون طرف دفاع بکنه. خب الان این حمله که خدا داره میگه یه حمله ترکیبیه، یعنی حمله جلو چپ. خب بین جلو و چپ چه ارتباطی وجود داره؟ ببینید، اول وعده فقر میده، بعد امر به فحشا میکنه. یعنی با وعده فقر مقاومت شخص رو کم میکنه. خب بعد که دستور به فحشا میده، شخص فحشا رو سمت چپ و راحت قبول میکنه. دقت کردید؟ اول نمیتونست شاید وعده به چپ بده، این چپ رو قبول کنه. خیلی از افراد وقتی شیطان بهشون وسوسه گناه میکنه، گناه رو نمیپذیرن به راحتی. اما برای اینکه گناه رو بپذیرن، میاد از یه طریق دیگری اون گناه رو برای اینها تجویز میکنه که شخص مجبور میگه خب حالا دیگه الان من ناچارم این گناه انجام بدم. درسته؟ بیماری معروف زمان ما الان از همین حمله جلو چپه. خوب دقت کنید، حمله چی؟ جلو چپ. اول وعده فقر رو میده، بعد حمله به چپ میکنه، فحشا. فحشا اینجا چیه به نظر شما؟ اگر شما بخواید در بیارید چی میگید؟ میگید شیطان اومد منو وعده فقر داد بهم، وعده بدبختی و بیچارگی و نکبت بهم داد، من مجبور شدم برم سراغ گناه. این گناه چی میتونه باشه؟ اختلاس، ارتشا، رشوه گرفتن، نزول، پول ربا، پول بهره ای. الان که شما میبینید فراوون است، راحت نمیشه پول حلال پیدا کرد. شخص از ترس ای که مبادا بعدن خودش و بچه هاش و نمیدونم خانوادهش کم پول بشن، حتی کم پول بشن، نه بی پول، حتی کم پول بشن، میزنه به کار اقتصادی حرام، شغلهای حرام. دیگه شما نگاه کنید، حمله جلو چپ میشه چی؟ میشه قاچاق مواد مخدر، گرون فروشی، قاچاق انواع کالاها و محصولات مورد نیاز مردم، احتکار، رشوه گرفتن، اختلاس، پول بهره دادن و بهره گرفتن. میگه من مجبور شدم برم بهره پول بگیرم. خب می‌خواستم چیکار کنیم؟ می‌خواستم خونه بخرم، می‌خواستم اتومبیل بخرم، می‌خواستم چیکار بکنیم؟ می‌خواستم یه جهیزیه تهیه کنم. حالا وقتی سراغ جهیزیه میری، جهیزیه اصلا متعارفم نیست. خب وقتی که پول نزول اومد توی خونه، من خیلی این 20 خورده ای سالی که کار مشاوره انجام میدم، دیدم آدمایی یه گناهی کنن، یه معصیتی کنن، بتونن بعدن جبرانش کنن. اما نزول اصلا اینجوری نیست، پول بهره ای اینجوری نیست. یعنی یک نفر رو من ندیدم پول بهره ای بگیره و به آسایش برسه و مشکلش حل شه، مشکل مالش. امکان نداره پول بهره ای بیا تو زندگی انسان، نزول بیا تو زندگی انسان و بدبختی، نکبت، مریضی، سرطان، پریشانی، دلهوره، دلشوره، قصه، استراب و فقر آخر مشکل مالی این شخص حل میشه، موقتا حل میشه، ولی بعدا دوباره چی میشه؟ بدتر میشه اوضاع. بالاخره به یکی از اینا یا چند تای این گرفتاری ها انسان دوچار میشه. پول نزول، پول بهره اینجوریه. پس اول اگه بهش میگفتن بهره بگیر، بهره بده، نمیدونم این کارو کن اون کارو کن، نمیکرد. ولی به خاطر چی تونست، یعنی چه جوری شد مقاومتش شکسته شد؟ اول حمله از جلو، یعنی اول پذیرفت که ممکنه من تو آینده یه طوری بشه، ممکنه بچه‌هام یه طوریشون بشه. بعد میره بار سنگین برمی داره، قرض سنگین کمرشکنی که تعادل زندگیشون میرزه به هم. من حتی میخوام اینو بگم که گاهی وقتا پول حرام و فحشا این نیستش که انسان بره نزول بده، نزول بگیره یا دزدی کنه. خیلی دزدی میکنن، خیلی کار خلاف میکنن، میخوان مثلا فرض فرمایید یه شبه راه 100 ساله رو برن، کارهای حرام. خیلی وقتا ضروری نیست و شخص خودشو به وامه های سنگین میبنده و در حال که ضرورتی هم نداره. یعنی حمله جلو رو شیطان برایش چنان ترسیم میکنه نسبت به خودش و خانوادهش، بعد این احساس بدبختی بهش دست میده، حالا مجبوره بره سراغ یه کار خلاف یا یه فشار مالی فوق‌العاده سنگین که کمرش رو میشکنه. در حالی که این اگر فکر رو داشت، درست فکر میکرد، اندیشش درست بود، هیچ وقت این دلشوره رو نمیپذیرفت. الان شما نکنید درصد زیادی از افراد تو کشور ما دارن بدبختی میکشن به خاطر بچه هاشون. از دین و ایمان و آرامش افتادن به خاطر بچه هاشون. میگه خب من چی کار کنم؟ این بچه باید بره دانشگاه، من باید هزینهشو تأمین کنم. خب این بچه که میخواد بره دانشگاه، میلیون ها دانشجو و دانشمند الان دارن تو دانشگاه های کشور و به خصوص خارج از کشور. انصافا دانشجوهایی که از ایران رفتن خارج از کشور، اونا خیلی بهتر این قضیه رو درک میکنن، بیشترشون البته. وقتی میرن اونجا باید کار کنن، کار میکنن با سختی، درسشون هم میخونن. ولی وقتی تو شهر خودشون هستن، آقا نعمت زده نازک نارنجی، چرا بابام باید هزینه درسمو بده، بله چند شیفت کار کنه، مادرم و بقیه اعضای خانواده باید فشار تحمل که اون خوب درس بخونه. آخه این چه دور درس خوندنیه؟ چه لطفی برای این پسر داره؟ این پسر یه بچه نازک نارنجی بار میاد، این نمیتونه شوهر خوبی بشه بعداً، نمیتونه مرد خوبی باشه، نمیتونه بابای خوبی باشه. یه کسی که برای فشارهای اقتصادی خودش کار نمیکنه، تلاش نمیکنه و فقط درس خوندن و یاد گرفته پشتیبانی از اعضای خانواده خودش، این چه رشدی میتونه بکنه؟ خب بره کار بکنه. من دوستای زیادی دارم تو کشورهای اروپایی دارن درس میخونن. اون موقع که اونا مثلا رفتن سراغ درس، ما رفتیم سراغ مثلا ما هم درس خوندیم، اونا هم درس خوندن، ما هم دانشگاه رفتیم، اونا هم دانشگاه رفتن، ما اینجا خوندیم، رفتیم هم درس هم دانشگاه هم حوزه هم کار، همه کارا با هم میکنیم. گفتم من یه زمانی دانشگاه که درس میخونم دست ششم من بود، یعنی دانشگاه تهران که ما درس میخونیم کار دست ششممون یکیش درس بود، 5 تا کار دیگه میکردیم. من بهشون میگم شما چی کار میکنیم؟ اونجا میگم آره ما مثلا، یکی میگم من قصابی میکنم، یکی میگم من رستوران کار میکنم، یکی میگفت من نمیدونم فلان جا پادو هستم، یکی میگفت من فلان جا آشپزی میکنم، یکی میگفت من پیک شدم، درسش هم داره میخونه. چطور تو اونجا قشنگ وقتش میرسه، مشکل زبان هم دارن ها، یعنی مثل اینجا نیست که برن سر دانشگاه استاد همزمان خودش باهاش حرف بزنه، این باید بره اونجا مشکل زبانش رو اول حل کنه تو هر کشوری هست، بعد تازه بره دانشگاه درس بخونه، چون استاد با زبان محلی داره صحبت میکنه، با زبان فارسی که حرف نمیزنه که. این دو تا کار، شوق مشکل زبان، درگیر میشن و چقدر از وقتاشون خوب استفاده میکنن، بعدم درس میکنن، خیلی هاشون هم به جاهای علمی بالا رسیدن. اینجا ما دختر پسرامون خیلی لوس و نونور شدن، خیلی تیتیش موبایلی شدن، فرزند سالاری الان داره کمر خیلی از مادرها رو خورد میکنه. این بچه بزرگ شد، خب میخواد عروسی کنه، من باید حتما بله حالا جهیزی عوض میدید بگم، جهیزی امر شرعی نیست، جهیزی اساسا شرعن در اسلام بر عهده مرده، اصلا به عهده خانواده زن نیستش. ما یه عرف غلط داریم انداختیم گردن خانواده دختر که خانواده دختر باید جهیزیه بده. اگه کسی جهیزیه تمنا داره از یه دختری، اسلام میگه خب مهریه تو بیا بپرداز، پدر دختر از اون مهریه چیکار کنه؟ همون که پیغمبر کرد، به امیرالمومنین گفت مهریه رو بپرداز. آقا رفته زرهش رو فروخته، سپرش رو فروخته، حالا پولش رو گرفته، با این پول براش اون رفته سری وسایل جهیزیه خریده، تدارک ولیمه ازدواجش رو دیده، یه مقدارش رو جهیزیه خریده و تدارک کارهای دیگه. الان اخلاقای خوبی یواش یواش من میبینم پیدا شده که به سلام میرن خواستگاری، خانم دختر در میون میذارن، میگن شما باید مشارکت کنی، مثلا این دو تا سه تا چهار تا تیکر رو پسر بگیره، یه چند تا تیکر خانواده دختر میره مشارکت میکنه. مشارکت کار معقول و منطقی و پسندیده ای هستش، تو کارهای خیر تعاونوا علی البر و تقوا، تو کارهای خیر خوبی و تقوا به همدیگه کمک بکنید، خیلی خوب هستش. پسر کمک کنه به خانواده دختر، نگه توقع داشته باشه که دختر خانوادهش اون سختی رو بکشن، دخترم ملاحظه خانواده پسر رو بکنه، ازش هزینه و خرید سنگین نخواد، توقعات سنگین نداشته باشه. من چقدر الان میبینم این سادگی هایی که الان بین بعضی دختر پسرها چقدر خدا پسندانه باعث میشه زندگیشون هم زندگی پرخیر و برکتی بشه. بعد تو وسایل جهیزی خیلی ساده میگیرن، خیلی معمولی شروع میکنن، خدا میشاله بهشون خیر و برکت میده. ولی ما الان خیلی از خانواده افتادن به تکلف. حالا جهیزیه رو میگیم، حالا جهیزیه است، ولی جهیزیه باید معقول باشه، مثل مهریه هایی که باید معقول باشه. مهریه هایی که نامعقول هستش اصلا مشروعیت نداره، کینه میاره، اختلاف میاره، تنفر میاره، بدبختی میاره، نکبت میاره، خشم خدا رو میاره. اصلا وقتی حضرت میفرماد خشم خدا رو میاره، شما دیگه باید بدونید وقتی مهریه بالا گرفتید منتظر دعوا و درگیری و ناراحتی باش، چون اثر وضعی داره دیگه، منتظر فتنه باش، منتظر بدبختی باش. آقا صفا، صلح، صمیمیت، ملاحظه همدیگه کردن، این چیزها رو اصلا مطرح نکردن، به رخ نکشیدن، چقدر خوبه اینا. اینقدر این آدم ها بیچاره کردن خودشونو، از دین و ایمان و رشد و تقوا و عبادت و علم خودشونو میندازن، بچه خب میره بالاخره یه جایی کمکش کنید. ولی از نظر شرعی قرآن میفهمد پدر موظفه به پسر زن بده، هزینه ازدواج پسرش رو فراهم بکنه، حالا یه خونه هم یه جا برش اجاره بکنه. یا خانواده دختر اگه پسر خونه نداره ما دختر نمیدیم، یا هیچ کدوم مشروع نیست، همش شیطانیه. حالا این گذشت، ما الان چقدر خانواده ها سراغ داریم که خودشون شب اول قبل خیلی بیشتر از نیاز دارن به اموالشون. یعنی شب اول قبل اول بدبختی این آدمه، این نامه اموال خالیه، بعد پولا و طلاها رو نگه داشته که من مردم برای بچه‌ها خوب تقسیم بشه. بابا این شوهر کرد رفت، این زن گرفت رفت، خودشون بس زندگیشون رو بسازن. و بسیاری از این زن و مردها، پدر مادرها که زندگیاشون رو با سختی ساختن، چجوری ساختن؟ کسی بهشون کمک کرده؟ اکثر آدما کسی بهشون کمک نکرده، خودشون با کار، با تلاش، با همت بالاخره رسوندن زندگیشون. از شیطان ها یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. چقدر آدم ها هستن که گرون فروشی، کم فروشی، رشوه، احتکار، پول حرام، نزول تو زندگیشون میاد، برای اینکه میترسن آینده خودشون و زن بچهشون خراب شه. یعنی به خدا اصلا اعتقادی ندارن، نماز هم میخونن ولی واقعا اعتقادی به خدا ندارن که خدا کمکشون بکنه. ولی به نعمت چرا؟ میگه حالا یه ذره جمع کنیم، یه ذره ذخیره بکنیم، یه ذره کنز بکنیم. میترسن، استراب باعث میشه انسان معصیت بکنه، حمله از نکنه اینجوری بشه پس من اقدام کنم برم جلوتر جلوشو بگیرم. در روایت داریم غیبت کی میکنه؟ الغیبت و جهد العاجز. چرا یه شخص غیبت میکنه؟ چرا یه شخص اقدام به حسادت یا فضولی یا پشت سر یه نفر حرف زدن یا تهمت میکنه؟ برای که از چی میترسه؟ میگه برم جلوتر یه چیزایی رو بگم یه ذره اینو خرابش کنم، فردا موقعیت خودم خراب نشه. پاپوش درست کردن، حسادت ها، کارخرابی ها، خبرچینی ها. چرا اینجوری میشه آدم؟ اگه یه کلمه به اسم نکنه نشه، اومد تو ذهنت اول تحلیلش کن، نکنه یعنی چی؟ ببین این پیامو کی داره میده؟ میگه آره خب دیگه حالا ما اینجوری شد، مجبور شیم این کارو کنیم، مجبور میشیم اون کارو کنیم، مجبور شدیم گناه بکنیم، مجبور شدیم معصیت بکنیم، مجبور شدیم این کارو. ای بابا دروغگویی فحشایی هست که از ترس از آینده است. اینکه بعضی میترسن در آینده اتفاقاتی درشون بیفته یا یه چیزایی رو از دست بدن یا یه چیزایی رو به دست نیارن، مجبور میشن یه عالم دروغ بگن. شما دروغگویی های دخترها رو تو ازدواج نگاه کنید، دروغگویی های پسرها رو نگاه کنید تو ازدواج، چقدر تو خواستگاری به همدیگه دروغ میگن. بعدن هم معلوم میشه اجازه تنفر میکنه و زندگی رو به هم میزنه. میگه نه من میخواستم زندگی به هم نخوره، گفتم اگه الان بگم ممکنه، خب الان نگفتی بعدن خرابتر شد. پس حمله ترکیب جلو چپ ترکیب عجیبیه. جلو چپ گفتیم، جلو راست هم داریم، عقب راست، عقب چپ هم داریم، چپ راست هم داریم. چقدر ریاضیات دقیقه. از شیطانو یعدکم الفقر، دقت کنید، یعدکم الفقر میشه حمله چی؟ جلو. و یأمرکم بالفحشا، حمله چپ. اضطراب از آینده که نکنه فلان اتفاق بیفته، فلان چیز بد بشه، فلان جا اینجوری بشه، مباید ما رو وادار به معصیت الهی بکنه. وقتی خدا رو ندیدی، خدا همون بلا رو هم سرت میاره، یعنی واگذارت میکنه به همون نعمت، به همون کسی که به خاطرش معصیت کردی، ولت میکنه به حالمون. حالا بید این طرف میشه قشنگه. خدا چی دستور میده؟ پیامای خدا چجوریه؟ والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. خداوند وعده مغفرت به شما داده، یعنی میگه من همه چی رو برای شما جبران میکنم. شیطان میگه میری جهنم، خدا نمیبخشه تو رو، تو دیگه آدم بشو نیستی. خدا میگه نه، من بندگانم رو با هر درجه از گناه باشم بیان در خونم میپذیرم، بیان توبه بکنم میپذیرمشون. چرا نمیپذیرم؟ مبادا یه موقع شیطان به ما بگی که شما دیگه بهشتی نمیشی، جهنمی هستی، دیگه آمرزیده نمیشی، وای به حالت به خاطر این گناه هایی که کردی. گناه کردیم، حالا رو جهالت بوده، رو هر چی بوده گناه کردیم، ولی ما زنده ایم و میتونیم جبران بکنیم. به یه خدای غفور داریم، یه خدای بخشنده داریم. خدا وعده مغفرت داده به شما. مغفرت یعنی چی؟ یعنی ندید گرفتن و دوست بودن، در رو نبستن، رو ترش نکردن، رو بر نگردوندن. خیلی مهمه مغفرت. دیگه چی وعده میده؟ و فضلن، خدا وعده کرده به شما فضل. فضل یعنی زیادی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقعون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. خوب دقت کنید چقدر قشنگه. ولا يحسب، وقت کلمه حساب هر وقت ما یعنی فکرای الکی، یعنی گمانهای بیخود. کلمه حساب هر وقت ما تو قرآن، آیا حساب کردید؟ احسب الناس يحسبون، یعنی فکرهای باطل، فکرهای غلط. ولا یحسبن، تاکیدم بود، ترجمهش اینجوری میشه، اصلا حساب نکنید، فکر نکنید که، خیال نکنن اونهایی که بخت کردن نسبت مالشون که باید پرداخت میکردن برای مصارف خودشون، به ما آتاهم الله، خدا هم بهشون داد، از جای نیوردن، همون پولی که خدا بهشون داده رو اینا بخت برزیدن. من فضله، از فضل خودش خدا به اینا داده. اونهایی که بخل ورزیدن از اینکه اینها رو بدن در راه خدا، فکر نکنن که هو خیر لهم به نفعشونه که این کارو نکنن، بل هو شر لهم چون به ضررشونه. اضافه اگه تو خونه کسی موند، اینو دقت کنید، اضافه اگه تو خونه کسی موند، تو جیب کسی موند، تو حساب کسی بود، در حالی که بخورش بود، نیازمندش بود، سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، میگه با همین اموالشون طوقهای از آتش درست میکنیم، میندازیم گردنشون، همون پولی که بخش کردن میندازیم گردنشون، همون مال طوقهای آتش، یوم القیامه. ولله میراث السماوات و الارض، همه اموال دنیا، همه میراث آسمان مال خداست، خدا که بخیل نیست، خدا که گدا نیست، این که به شما میگه کمک بکنید، عطا بکنید، بلکه میخواد شما تربیت بشید، میخواد شما شبیه به او بشید، شما جواد شید، کریم بشید، شما به یه جایی برسید. ولی خدا که دستش بسته نیستش که، ولله به ما تعملون خبیر، خدا به اون کاری که شما دارید میکنید آگاه، خدا میدونه شما میتونستید بدید و بخل ورزید، خدا میدونه شما میتونستید ببخشید و ترسیدید، خدا میدونه شما میتونستید امام زمانتون رو کمک بکنید و نکردید، خدا میدونه اینا رو، خودتونم میدونید این رو. پس الشیطان و یعیدکم الفقر، شیطان شما رو دائما از نداشتن و فقیر شدن میترسونه. این شد حمله چی؟ حمله از جلو.